بسم الله الرحمن الرحیم. مجددن تو بحث جمع اقوال مرحله آخرش که حالا ما باید چیکار کنیم که اقوال رو به دست بیاریم، این رو باید مطرح بکنیم. خب خیلی روشنه، گام اولی که میخوایم بگیم معلومه دیگه. ما باید اقوال رو که نمیشه نشست تو خونه فکر کرد به قول رسید، که باید بریم تتبع کنیم کتب علما رو، مخصوصا اون کتاب هایی که اونها خودشون در جمع اقوال زحمت کشیدن، کار کردن. حالا موسوعه های فقهی، مقالات، کتاب هایی که جمع اقوال رو بهش میپردازن، که حالا اسم و بولی مختلف و شیعه باشه، افتاح و کرامه باشه، عربه محشا باشه، اینایی که جمع اقوال درشون بیشتر مد نظر بوده. بله، متن روایاتی که تو کتابهاشون ذکر کردن، مثلا یک روایت هایی که تو کافی اومده. خب مثلا مرحوم کلینی میگه من روایت هایی که قبول دارم آوردم دیگه. خب روایت هایی که ذکر کرده، ببخشید متن، اون من در مرحله برشون گرد متن روایات، بعضا تو خود روایات اقوال اومده. مثلا تو روایت اومده از امام سوال میکنه آقا مثلا سنیا چنین قولی دارن، نظر شما چیه؟ یا خود حضرت میفرماید تو روایت، میگه آقا سنیا اینجوری میگن ولی این غلطه این قول. خب این قول مثلا اهل تسنن یا قول بعضن شیعه ها تو خود روایت نقل شده. روایتی که تو کتاب حدیثی جمع شده، مثلا فرض بفرمایید شما اگه کافی رو تو مسئله تهدید مسافت نماز سفر مراجعه کنید، تو کافی فقط و فقط و فقط روایاتی که معیار و برید چهار فرسخ قرار داده اومد، هیچ اشاره ای به روایت های هشت فرسخ و مسیرت یوم نشده اصلا. خب بعضی اینجا گفتن خب پس معلوم میشه نظر مرحوم کلینی بوده که معیار 8 فرسخ نیست، 4 فرسخ. بعضی گفتن نه، مثلا منظورش 4 فرسخ تلفیقی بوده، یعنی 4 فرسخ بگی 4 فرسخ بیاد. خلاصه از روایاتی که مرحوم کلینی جمع کرده یا مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب جمع کرده، اینا میشه به نظر و فتوای شخص بعضن رسید. عناوین ابواب حدیثی، مثلا وسائل شیعه عنوان زده آقا فرض کنید استحباب و غسل الجمعه، خودش فتواشو تو عنوان بابش ذکر کرده که من قائل به استحبابم. یا اگر از عنوانی که مرحوم کلینی زده برای بابش بشه به فتواش رسید، معمولا نمیشه. مرحوم کلینی زرنگ بازی در میورده عنواناشو، مثلا میشه باب و غسل الجمعه، نمیشه استحباب و غسل الجمعه، برخلاف صاحب وسائل که عنایت خاصی داره تو عنوانشون حکم و فتوا رو بیاره. مرحوم کلینی این کارو نمی‌کنه، ولی خب به هر حال گاهی وقتا از عناوینی که میزنن میشه به اون به فتواشون رسید. پس نگید آقا ما نمیتونیم به فتوای مرحوم کلینی برسیم. چرا؟ ممکنه برسیم از روایتی که جمع کرده، از عنوانی که برای بابش ذکر کرده. ترتیب مسائل رو سعی کرده طبق اون ترتیب متداول بیاره. بله. خب مطالب ذکر شده در کتب تفسیری، یک عالمی کتاب فقهیش رو شما نگاه کنید اصلا این مسئله رو مطرح نکرده، اما کتاب تفسیری داره ذیل آیات الاحکام فتواش اونجا گفته. مثلا ذیل آیات صوم اونجا فتواش در مورد صوم گفته. پس نگید آقا مثلا مثلا ما نمیدونیم این آقا نظرش چیه. نه، خب شما من یک کتاب تفسیریشو مراجعه کردی، اونم باید مراجعه بشه. ذیل آیات الاحکام، آره ذیل آیات الاحکام، ما گمان مزان یعنی چی؟ یعنی محلی که گمان داریم دیگه. شما گمان ندارید ذیل آیات الاحکام فتواشو گفته باشه؟ چرا، من دارم. ممکن است قصه
نظر علمی رو
گمانش نیست که فتواشو بگه اونجا. آره دیگه، همین اگه گمانش هست پس مزان نه دیگه، تمام. بله خب، پس از اینها ممکنه به حکم مسئله به دست. نکته ای که ذیل این هست اینی که گاهی وقتا ما میبینیم یک مسئله رو اون عالم با صراحت بیان نکرده، اما از لوازمی استفاده کرده که ما میتونیم یه حکمشو به دست بیاریم. مثلا همین مسئله نماز مسافر، تصریح نکردن که آقا تلفیق 4 تا بره 4 تا بیاد نمازش شکست است، تصریح نکردن، اما یه لازمه هایی گفتن. مثلا گفتن که تو ضمن شرط رجل یومه، گفتن آقا 4 فرسخ بره برگشتش مشروط به این است که همون روز برگرده، میفهمیم که یک نوع تلفیق رو قبول دارن اینا، حداقل تلفیقی که در همون روز برگرده رو قبول دارن. خیلی وقتا به صراحت اون مسئله رو ذکر نکردن، اما از آثار و لوازمش استفاده کردن. ما میفهمیم این مسئله رو پیش فرض قبول داشته که چنین کاری که این نکته هم مهمه که نگاه کنید، اگه ما بخوایم یک مطلبی رو به عنوان فتوا به نویسنده کتاب نسبت بدیم، باید اون نویسنده در مقام بحث علمی و ارائه فتواش باشه، نه در مقام مثلا الزام و اسکات مخالف. گاهی وقتا تو این کتابای فقه مقارن اومدن مثلا قول اهل تسنن رو خراب بکنن، یه حرفایی زدن گفتن آقا نه این حرفتون غلطه، نگاه کنید با اونجا نمیسازه، با اون فتوا نمیسازه، پس این حرف غلطه. در مقام الزام و اسکات خصم اگه باشن، فتوای خود طرف ممکنه به دست نیاد، اینو باید دقت کرد. حالا مثلا اگه ما گفتیم فرض بفرمایید برخی کتاب ها در مقام این است که اسکات خصم بکنه، حالا مثلا فرض بفرمایید کتاب خلاف، اگر ما به این چنین نتیجه رسیدیم، خیلی وقتا ممکن از عبارات خلاف نشه نظر نهایی مرحوم شیخ طوسی رو به دست آورد. خب حالا من میخوام کتابای علما رو تحقیق کنم، این مسئله رو چجوری پیدا کنم؟ آقا بهترین راهش، اولین راهش همون جستجوی معنویه که معنایی، همون آقا این فتوا کجا مزان میشه؟ مثلا ما آلات موسیقی نواختنش رو کجا ممکن اینو مطرح کرده باشن؟ خب ذیل بحث آلات لحن مطرح کردن معمولا. خب میریم کتاب ها قسمت آلات لحنش رو پیدا میکنیم، یا جستجوی لفظی، لفظ موسیقی، لفظ طبل، آلات موسیقی، اینا رو جستجو میکنیم، میبینیم مثلا فرض بفرمایید تو بحث جهاد به مناسبت طبل که متعارف بوده تو جهاد میزدن، اتفاقا این مسئله رو داخل پرانتزی مطرح کردن و گفتن آقا مثلا طبل تو جنگ میزنن ولی اشکال نداره، بقیه آلات موسیقی نواختنش اشکال داره. پس با این جستجو یا جستجو احادیثی که بحث موسیقی رو اومده مطرح کرده، مزمار مثلا تو روایت اومده، شما مزمار تو کتابای فقهی جستجو میکنید، میبینید تو چه مسائلی اینو مطرح کردن و میتونید اینجوری به حکم مسئله برسید، به فتواها برسید. بسیار خوب، پس این گام اول روشن بود، ما باید تتبع کنیم در کلمات علما. گام دوم چیه؟ توجه مجدد به اقسام و اصناف موضوع و محمول که در ذیل مسئله شناسی بیان شد، میتواند مقدمه ای برای رسیدن به وجوهی باشد که سایر علما به اون اصلا اشاره نکرده. شما یه تفصیل رو هیچ کس مطرح نکرده، اما وقتی تو مسئله شناسی اقسام موضوع رو چیدید، اون اقسامی که اونجا گفتید این حدس رو برای شما میاره که بین این اقسام تفاوت در حکم باشه، این احتمال حداقل قابل تر توجه. پس به اون اقسامی که در مورد موضوع اومده و یا محمول اومده، اینجا میتونه تو بحث جمع احوال مفید باشه. مراجعه به کلمات متخصصین و اهل فن مربوط به مسئله شرعی و توضیحات و تقسیمات و تفصیلات موجود در کلام ایشان. اینجا منظور چیه؟ ما در مقام فقط اقوال نیستیم و مرحله دوم چی بود؟ جمع اقوال و وجوه و دستبندیان. گاهی وقتا یه قول نیست، مثلا تو همون مرحله دوم گفتیم قول نیست، یک وجهه. ممکنه شما یه حرف جدیدی بزنید، یک تفصیل جدیدی ارائه بدید که کسی بهش اشاره نکرده. چه جوری؟ یه بار هست تو گام دوم گفتیم با توجه به اصناف موضوع محمول، یه بار هست با توجه به کلمات متخصصین اون مسئله. متخصصین مسئله منظورمون چیه؟ مثلا فرض کن مسئله حقوقیه، متخصصین حقوق فقیه نیستن، اما تو حقوق یه تحقیق کردن، یه مقاله، یه مطلبی ارائه دادن. ممکنه اون مطلب اونها به ما یه ذهنیتی برای قولی بده که تا حالا اشاره نشد. اون فقیه نیست، اما حرفای اون تو فقه ما اثر بذاره. یا مسئله ما سیاسیه، در مورد ولایت فقیه، در مورد حکومت اسلامیه، ما میریم نظرات سیاسی یا فلسفه سیاست دیگران رو میخونیم، ممکنه این بیاد یک ذهنیت و یک مسئلهی به ما بده، یا اقتصاددان تو مسئله اقتصادی. اینجوری نیست که ما بگیم نه از اونا بی نیازیم، نه، اونا هم بالاخره یه سری تحقیقاتی کردن، یه سری زحمتی کشیدن. بله. و گام آخر دستبندی اقوال و وجوه به شکل منظمه. خب این چه فایده ای داره؟ این سهولت طی مراحل بعدی اجتهاد و منطقی شدن روند بحث رو ارائه میده. شما وقتی اقوال رو دقیق دستبندی کنی، مثلا اینکه حالا فرمودن آقا تو آلات موسیقی ما همین تقسیماتی که دوستان داشتن، آقا اون آلت موسیقی مختص لهوه یا مختص لهو نیست؟ مختص لهو نیست، برای لهو استعمال میشه، برای لهو استعمال نمیشه. این اقوال به شکل منظم دستبندی بشه. حالا این دستبندی که من کردم الان بر اساس اقسام حکم بود. گاهی وقتا دستبندی ها بر اساس سیر تاریخیه. مثلا فرض بفرمایید ما میایم در مورد سن بلوغ دختران یک کار تاریخی میکنیم، ببینید آقا این 9 سالگی یا 13 سالگی این از کی اومده تو فقه ما؟ بعضی ها قائل به 10 سالگی، یعنی این از کی اون تو سیر تاریخی کی این قول ها مطرح شده؟ این چه فایده ای داره؟ اولا ما میتونیم به مثلا شهرت قدمایی یا اجماع قدمایی برسیم با بررسی تاریخی، سیر تاریخی. ثانیا یعنی نظارت اقوال به همدیگه روشن میشه. مثلا اونی که اومده گفته 10 سال بعد از مثلا مرحوم علامه بوده، مثلا خب چرا از 9 رفته به 10؟ چرا بعد دوباره علما 10 رو قبول نکردن دوباره گفتن 9؟ این سیر تاریخیه. این 13 از کی اومد تو فقه؟ کی مطرح شد؟ میدونید روایت هم ما اینجوری نیست که خیلی روایت ها سرراست باشه، بحث داره با من سن بلوغ دختر. خب پس این سیر تاریخی فایدهش روشن شد. بر اساس به خود حکم تقسیم بندی کردن، وجهش اینه آقا شما مراحل بعدی اجتهاد راحت انجام میدی. مثلا فرض میفرمی میگه آقا ما کلن 3 تا قول داریم، 9 سال و 10 سال و 13 سال، درسته؟ خب حالا توی بر مراحل بعد که ما میخواییم ادله رو بررسی کنیم، میایم قشنگ منطقی میگیم آقا من اول ادله 9 سال رو میام میگم و بررسی میکنم، بعد ادله 10 سال، بعد ادله 13 سال. قشنگ روند بحث منطقی پیش میره. میگم ادله مثلا 9 سال رو میگم قبول میکنم، ادله 10 سال رو میگم رد میکنم، مثلا ادله 13 سال رو مثلا رد میکنم. این دستبندی هم خلاصه باید بهش توجه بشه. این مختصر و مفید مرحله جمع اقوال و وجوه و دستبندیش که خب حالا فعل جمله تمریناش هم انجام دید. مرحله بعد چیه؟ آقا من مسئله شناسی رو انجام دادم، اقوال وجوه هم جمع کردم، مرحله سوم بررسی ثمره نزاعه. البته اکثر مسائل فقهی ثمرش واضح و روشنه. آقا بلوغ دختر چه سنیه؟ خب ثمرش روشنه دیگه، نیاز به گفتن نداره. آقا نمیدونم توی رکعت سوم سه بار تسبیحات گفتن واجب است یا یک بار واجبه؟ خب ثمرش روشنه. بله، اما برخی مسائل، حالا بگید نادر، ولی برخی وجود دارن که اهمیت مسئله و ایجاد انگیزه برای بررسیش متوقف بر این است که شما اثرشو به طرف بگی، فایدهشو به طرف بگی. حالا تو مسائل اصولی زیاده، باید ثمره رو بگی تا طرف انگیزه داشته باشه کار بکنه و بدونه داره برای چی بحث میکنه. تو مسائل فقهی هم هست دیگه، مثلا حالا این مثال متعارفش اینه که آقا اجازه مالک در بیع فضولی کاشفه یا ناقله؟ خب میگه آقا فرق میکنه حالا کاشف باشه یا ناقل باشه دیگه، الان از این به بعد این مالکشه دیگه. خب میگه نه، مثلا ثمرش تو این است که نما توی اون فاصله عقد و اجازه مالکیه، ممکنه نما زیاد باشه، اینجوری نیست که کم باشه، فرق میکنه مواردش. خب این وقتی ثمره ارائه بشه اهمیت مسئله و انگیزه برای بررسیش بیشتر میشه. لذا این مرحله سوم به همین اختصار ازش رد میشیم، نکته خاصی نداره. اما وارد یه مسئله میشیم که حالا حالا باش کار داریم، خیلی 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 مهمه، جمع‌آوری و بررسی ادله اجتهادی. بعضی ها میگن فقه اصلش همینه، بله، ولی مراحل قبل نه، اونا خیلی مهم بود. ما بعد از مرحله مسئله شناسی مرحله جمع اقوال وجوه و دستبندیشو داریم، مرحله ثمره نزاع رو داریم، مرحله جمع آوری و بررسی ادله اجتهادی رو داریم، بعدش مرحله تعارض ادله رو داریم، بعد مرحله اصول عملیه رو داریم و نهایتا هم نتیجه گیری. مراحل تعارض ادله، مرحله اصول عملیه، اونا مراحل بسیار مهم و جدیه، ولی هیچ کدوم به مفصلی این مرحله نیست که امیدواریم حالا بتونیم به اختصار مطرحش کنیم. خب یه نکته رو بگیم، راهکار جمع‌آوری و بررسی ادله به دو تا نحو تقسیم میشه. من میخوام جمع ادله کنم. آقا روش به من یه مسئله میخوای بدی؟ من یاد بده آقا چجوری ادله جمع کنم؟ میگم دو تا راهکار داره. اولش یه راهکار کلیه. یعنی چی؟ یعنی این راهکار به دردت میخوره هم برای جمع اجماع، هم برای شهرت، هم برای سیره، هم برای روایت، برای همه ادله فقهی فایده داره. کتاب و سنت و عقل و اجماع، برای همه اینا فایده داره. اسمش میذاریم راهکارهای کلی عمومی. یه سری راهکارهایی هست نه مخصوصه. من به شما باید بگم که آقا شما میخوای سیره جمع کنی باید چیکار کنی؟ این راهکار جمع سیره است، به درد جمع اجماع نمیخوره، به درد جمع روایت نمیخوره. خیلی خوب، راهکارهای عمومی. سه تا مسئله، سه تا راهکار اصلی هست. یک، شما ارتباط مسئلتون رو با مسائل مشابه و مرتبط باید در نظر بگیرید. مثلا فرض بفرمایید من میخوام در مورد مسافت 8 فرسخ بررسی کنم نماز قصر، درسته؟ خب نماز قصر با چه مسئله ای مرتبطه؟ افطار صوم. تو مسئله افطار صوم علما اگه مراجعه کنم اونجا یه ادله‌ای مثل اجماع، مثل روایت، مثل آیه پیدا میکنم، به درد مسئله نماز قصر میخوره. یا مثلا شما تو مکاسب داشتید به یه مکرم و معروم شیخ میخواد بررسی کنه، به چی تمسک میکنه آقا؟ به طلاق مکرر. میره مسئله میکنه، میگه بیع مکره مرتبطه با طلاق مکره. این ساده نیست دا. این فقه، این سالها فقه خوندن میخواد. کسی نمیتونه با یک سال شیش ماه روش شناسی خوندن، پنج سال روش شناسی خوندن فقیه بشه. نه، این مرحله طی کردن گاو نر میخواهد و مرد کهن. مرحوم شیخ و عالم باید باشی که آقا از بی مکره از ذهنت بره سرمت طلاق مکره، بری اونجا اجماع پیدا کنی، روایت پیدا کنی، سیره پیدا کنی، بیاری تو بی استفاده کنی، القاء خصوصیت کنی، تنقیح منات کنی، تو بی اولویت استفاده کنی. پس اینکه شما مسئلتون باید ارتباطش با مسائل مشابه اول مشخص بشه. نکته دوم، دقت در عوامل اثرگذاره در جواب مسئله است. چه عواملی میتونن توی حل این مسئله به درد شما بخوره؟ من فرصت ندارم حالا اینو بعد عرض میکنم خدمتتون. نکته سوم، من یه لحظه اینو سریع عرض بکنم، کلمات علما رو شما بررسی بکنید. هر مسئله این که خیلی اهمیت میدن به پیشینه تحقیق از این جهته. علما زحمت کشتن خیلی از ادله رو تو این مسئله جمع کردن، ما این رو خب خیلی راحت در دسترسمون. خیلی از ادله ممکنه برای ما قابل تحصیل نباشه، اما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات علما برامون به دست میاد. زحمت کشتن اینا رو آوردن. خب این راهکار جمع‌آوریه. یک راهکار نقد کلی هم عرض بکنیم، چون ما در این بررسی جمع آوری و نقد ادله رو میگیم. به شکل کلی عرض کردیم که چیکار باید بکنیم برای جمع آوری. به شکل کلی یه راهکار نقد عمومی میخوایم بگیم که این راهکار هم برای کتاب، هم برای سنت، هم برای عقل، هم برای نمیدونم اجماع به درد میخوره. اون چیه؟ هر دلیلی شما دارید، آقا آیه است، روایت، اجماع سنت، نمیدونم سیره است، باید بررسی کنید دایره اثبات شده دلیل و محدوده مد نظر مدعا تطابق کامل کامل داشته باشن. دلیل شما اخص نباشه، دلیل شما اعم نباشه که به اعمش نشه قائل شد. اگه اعم میشه به اعمش قائل شد اشکال نداره، اما اعمی نباشه که نمیشه بهش قائل شد. این رو مد نظر داشته باشید. میخواستیم سریع رچیم چشم دا کنید. مثلا شما بحث استعمال آلات موسیقی، خب چی اینجا میتونه اثر داشته باشه؟ لحن بودن. خب آقا لحن عامل اثرگذار تو جواب مسئله هست دیگه. سوال، این لحن حرامه یا مکروه یا مباهه؟ این میتونه اثر داشته باشه. استعمال آلت لحن چی؟ این حرامه یا حلاله؟ اگه توی مسئله دقت بشه، اون عواملی که میتونه از نظر فقهی به ما کمک بکنه که ما بتونیم دلیل پیدا بکنیم خودشونشون میده. من عذر میخوام تمرین جلسه بعدم عرض بکنم خدمتون. عزیزان زحمتی بکشن بر اساس همین راهکارهای کلی، ارتباط مسئله با مسائل مرتبط و مشابه، کلمات علما، عوامل اثرگذار تو مسئله، ببینن چه ادله‌ای برای مسئله زوجه شخص مفقود که امکان طلاق براش هست یا نه. مسئله اینه، یک زنی هست شوهرش گم شده، مدت هاست نیستش، نمیدونیم اصلا زنده است یا مرده. حالا زنه درخواست طلاق داره، میگه آقا من نفقه ندارم، من زندگی ندارم، میخوام طلاق بگیرم. ذیل این مسئله آیا امکان طلاق وجود داره یا نه، بر اساس راهکارهای کلی چه ادله‌ای میشه جمع آوری کرد؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.